انشاءالله این نعمت خدا دادی به همه هموطنانمون در سراسر میهن اسلامی برسه و انشاءالله فصل سرد زمستان رو با سلامتی و موفقیت هممون سپری کنیم. خدا رو به خاطر همه نعمتها شاکریم، به خاطر فصل زمستان، و انشاءالله شاهد بارش برف و باران بیش از گذشته در سراسر میهن اسلامی باشیم. با این امید و آرزو تا لحظات دیگر که میرسیم به ساعت 16 دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه پرسمان قرآنی که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان. دعوت میکنم 44 دقیقه برنامه پرسمان قرآنی رو بشنوید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدن.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنج نیالود علی بود. شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود. سلطان سخا و کرم و جود علی بود. سلام و تحیت عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده که برنامه پرسمان قرآنی رو از طریق امواج رادیویی شبکه معارف شنونده هستند. ایام میلاد حضرت مولا الموحدین امام المتقین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام هست که پشت سر گذاشتیم و در آستانه عید مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این ایام خجسته و فرخنده رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. دقایق آغازین برنامه رو معطر میکنیم با یاد و خاطره دو پدر امت، حضرت رسول اکرم و حضرت امیر المؤمنین علیهم السلام، به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه پرسمان قرآنی مطابق معمول در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشین شما.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل.
بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، شنوندگان قرآنی و قرآن دوست، عرض سلام و ادب و احترام و عرض تبریک ایام رو دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که عزیزان شنونده میدونن در ابتدای برنامه جناب استاد ملکی بحثی دارن و نگاهی دارن به آیات قرآن با رویکرد و نگاه درد و درمان. در واقع میخواییم دردهامون رو از قرآن کشف کنیم و درمان این دردها رو هم از قرآن طلب کنیم. رسیده بودیم به سوره مبارکه حاقه. جناب استاد در برنامه گذشته اشاره کردند که خداوند به عنوان راستگوترین راستگویان به بندگان و به انسانها هشدار میده که قیامتی در پیش دارند که قطعا محقق خواهد شد و در واقع انسانها باید خودشون رو برای مواجهه با این امر بزرگ که حتما به حقیقت خواهد پیوست و در قرآن ازش به عنوان حاقه یاد شده آماده کنن. آماده هستیم جناب استاد تا ادامه صحبت‌های شما رو درباره این سوره مبارکه بشنویم.
بله، در آیه 9 از سوره مبارکه حاقه، حاقه یعنی اون حقی که حقیقتی که تحقق پیدا می‌کند، که همون نکاتی که الان داره بیان می‌کنه.
بله،
در این آیه داره، آیه 9، و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات. جاء به چی؟ بالخاطئه، یعنی اینا خطاهای بزرگی انجام دادن. هم فرعون، هم کسانی که قبل از فرعون بودن و از جنس فرعون بودن، و هم المؤتفکات، یعنی شهرهای زیر و رو شده، پایین بالا آمده، بالا پایین رفته، یتقربلون نقربله. خب چرا اینها گرفتار شدن؟ به خاطر اینکه در مدار خلقت و بندگی قرار نگرفتن، از این مدار خارج شدن، زیر چرخ‌دنده های عالم هستی له شدن. این قانون، این قاعده است. اینا چیکار کردن؟ اون خاطره رو داره بیان میکنه. فعصا رسول ربهم، اینها فرستاده پروردگارشون رو مخالفت کردن. خیلی این الان پیام داره که آقا تو الان پیام پیامبر چیه؟ قرآن. کلام پیامبر که از طرف خدا هست چیه؟ قرآن. چون مخالفت کردن، فأخذهم، یعنی خدا اخذ کرد اونها را، اخذتن رابیه، یعنی یک گرفتاری سخت و عذاب سختی بر اونها وارد کرد. همونجور که اشاره کردید، داره خدای سبحان انسانها رو خبر بهشون میده، نمی ترسانه، داره واقعیت رو میگه که انسان بعد اساس اون واقعیت باید بترسه. خب این تا اینجا، تا آیه 10 رفت تو این بحث، این که اینهایی که از مدار خلقت، از مسیر خلقت و هدف خلقت خارج میشوند، نابود میشوند. در آیه 11 یه نکته دیگر داره بیان میکنه برای اینکه اون درد و درمانه اتفاق بیفته. انا لما تقل ما، او وقتی که آب طغیان کرد، مال زمان از نوح، حملناکم فی الجاریه، خب برای شما یه ابزاری درست کردیم، یک جاریه و کشتی درست کردیم، شما رو سوار بر کشتی کردیم. چرا؟ لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنون واعیه. حالا این نجعلها هم به الان میخوره، یعنی ما داریم این قصه نوح رو بیان میکنیم که تذکری برای شماها باشه که الان دارید آیات قرآن رو میخونید، که ببینید اونجا اونهایی که با پیامبر همراهی کردن و اسیان نکردن و معیت با پیامبر رو حفظ کردن، ما اونها رو نجات دادیم.
یعنی یک کم در حمل ناکم داره که همون مخاطبش هم مثلا کسایی که در قوم حضرت نوحه که ایمان آوردن،
با نوحن.
این قوم دومی خطاب به دیگرانه که سرگذشته اونها رو میخونه،
هم به این معناست. هر دوش هم به قول آیت الله رضوان الله مکارم شیرازی میگه هر دوش هم درسته، چون اون استعمال لفظ اکثر از معنا رو قبول داره. که برای اونها ما این کار کردیم تا تذکره باشه برای اونهایی که معیتشون رو با پیامبر حفظ کردن. خب پس هم اون معنی رو داره، یعنی هم برای اونها تذکره است، هم برای ما که داریم قصه اونها رو میخونیم تذکره است.
بله.
و این رو داریم بیان میکنیم تا گوشهای شنوا این رو در خودش جا بده. اینم دستور درد و درمانه. یعنی یکی از آسیب‌ها اینه که این میشنوید، ولی این اون چی که میشنوید در جان خودتون جا نمیدید،
حفظش نمیکنید
و رهاش میکنید.
درسته.
خب این فرمود، پس بحث هلاکت رو بیان کرد. اونا چرا هلاکت کردن؟ چون پیامبرشون رو اسیان کردن. کسانی که میت را همراهی را با پیامبر، یعنی حضرت نوح، حفظ کردن، خدای سبحان اونها رو نجات داد. دوباره فضا داره عوض میشه. اون چیه؟ فعضا نفخ فسور نفختون واحده. دوباره صحنه رو عوض کرد.
بله.
یعنی یه دفعه یه دو تا نکته درباره این که اونهایی که با پیامبر هستن فمعکم معکم لا مع غیرکم، این رو داره پاداش رو بیان میکنه. این اونا که با پیامبر همراهی کردن ما اونها رو نجات دادیم.
بله.
خب این یک تذکره است، یه تذکره برای انسانها که اگه میخوای نجات پیدا بکنی دست از پیامبر
بر ندار.
بله.
خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحاتی که فرمودید. با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت عزیزان شنونده هستیم. تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات عزیزان شنونده است رو در محضرتون آغاز خواهیم کرد.
و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده ی قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شدند و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند نیز آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت. و هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن می‌فرماد که ما دیو
بباشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
پرسمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم. بخش دوم برنامه بخش پاسخ به سوالات عزیزان شنونده است. اجازه میخوام که یک بار راه های ارتباطی رو بیان کنم خدمت عزیزان مخاطب برنامه. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. اگر لطف کنید تلفن اگر میخواید بزنید در اوقات اداری تماس بگیرید، عزیزان همکار ما در روابط عمومی حضور دارن و پاسخ شما رو خواهند داد. جناب استاد ملکی یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن و سوال کردن راجع به آیه دوم سوره مبارکه فتح. اگر اجازه فرمایید این آیه رو با هم بشنویم و بعد من سوال رو مطرح کنم. آیات ابتدایی سوره مبارکه فتح رو با صدای ماندگار مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
به نام خداوند رحمتگر مهربان، ما تو را پیروزی بخشیدیم، چه پیروزی درخشانی، تا خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند و تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید.
پرسمان قرآنی.
آیات ابتدایی سوره فتح رو با هم شنیدیم. جناب استاد عزیز شنونده با شماره 0996-55-82 سوال کردن که درباره آیه دوم سوره فتح توضیح بدید، البته به گونه‌ای که معنای لغوی غفران و ذنب دگرگون نشود. حالا این سوال رو من خوندم در خدمتتون هستم.
بله. خب پس سوره بارکه فتح، انا فتحنا لکه فتحا مبینا، لکه اون کافش به پیامبر از موشن برمیگرده، یعنی ما برای تو یک فتح آشکاری و فتح بزرگی ایجاد کردیم، یه فتح و نصرت برای شما به ارمغان آوردیم،
گشایش در واقع پیروزی. بله.
در ادامه فرمود لیغفره، حالا این فتحه برای چی بود؟ لیغفره لکه الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا اینکه خدای سبحان بپوشاند برای تو گناهان ما تقدمت را که قبلا انجام دادی و گناهانی که بعدن انجام میدادی. ذنب را اگه معنی گناه بگیریم
بله، و غفران رو اگر به معنی بخشایش بگیریم.
بله، ما اگر شأن نزول این آیه رو توضیح بدیم قصه برای این عزیز ما روشن میشه. این آیه مربوط به صلح حدیبیه است، اگرچه بعضی از مفسرین قائلن که این مربوط به فتح مکه است، ولی فتح مکه مقدمه این فتح الفتوح در صلح حدیبیه اتفاق افتاد که در سال ششم هجری پیامبر عظیم شان تصمیم گرفت که یک عمره مفرده ای رو برن انجام بدن در ماه ذی‌قعده. خب اینا لباس احرام پوشیدن، همراه خودشون قربانی بردن، چطور و گوسفند و چه، و وقتی که رسیدن به منطقه حدیبیه که حدود 20 کیلومتر من رفتم اونجا به اصطلاح تا مکه فاصله است، این جلو اینها رو گرفتن، مشرکین آمدن جلوشون رو گرفتن. خب داستانش خود مفصله، حدود 20 روز اونجا موندن تا اینکه آخرش به بیعت رضوان که زیر درختی همه آمدن با پیامبر بیعت کردن، و اون طرف مقابل هم که نماینده قریش بود آمد که با اینها صحبت کنه، بعد جمع بندیشو ببره برای بزرگان قریش که تصمیم بگیرن، آمد دید که پیامبر وقتی داره وضو میگیره یک قطره از وضوی پیامبر رو نمیگذارن که مردم به زمین بیفته، اینها رو به عنوان تبرک و تیمم اینها رو برمیدارن و به سر و صورت خودشون میمارن. وقتی که رفت این گزارش رو داد که آقا نمیشه با اینا جنگید، نمیشه با اینا مقابله کرد، باید با اینا صلح کرد، و صلحشون به این شد که سال آینده این عمره رو انجام بدن، امسال این عمره رو انجام ندن. خب پیامبر اون قربانی ها رو اونجا کشت، از احرام در آمدن و برگشتن. خب بعضی ها خیلی ناراحت شدن که چرا ما کوتاه آمدیم، چرا ما اینجا مثلا صلح کردیم، چه کردیم،
چرا اینطوری از احرام خارج شدیم.
بله دیگه،
مسلمان تر از پیامبر.
حتی بعضی ها مثلا گفتن این صلح خیلی مثلا ناشایست بود، چی بود؟ پیامبر ناراحت شد، فرمود این چرا شما این حرف رو میزنید، این صلح فوائدی خواهد داشت که خواهید دید، که خب منجر به فتح مکه شد. خیلی خوب، خدای سبحان فرمود که من این فتح را، یعنی این پیروزی در حدیبیه را، در خیبر را و نهایتاً در فتح مکه را قرار دادم تا اینکه گناهانی که شما قبلا انجام داده بودی و بعدا میخواستی انجام بدی همه اینها رو پاکش کنم. سوال، اون گناهان چیه که ارتباط با فتح داره؟ این چه گناهی که فتح مکه اون رو میشوید؟
میگه گناه مربوط باشه دیگه،
باید مربوط باشه. از امام رضا علیه السلام سوال کردن، مأمون سوال کرد، حضرت پاسخش داد، اون این بود که وقتی که پیامبر در مکه به پیامبری مبعوث شد، خب خیلی از جوان‌ها به سمت ایشون آمدند، بعضی از پیرمردا و پیرزن‌ها هم به سمت ایشون آمدند، و یک اختلافی در بین خانواده‌ها ایجاد شد که بابا آخه این بوتا چیه شما می‌پرسی؟ آخه بوتی که نمی‌تونه از خودش دفاع بکنه، چطور شما دور اون می‌چرخید و اون رو عبادت می‌کنید؟ اینا برگشتن گفتن که همه این گناه‌ها مال پیامبره، آمد اختلاف ایجاد کرد، آمد ما رو از بوتامون جدا کرد، گناه
زندگیمون
رو میکردیم، و بد بیرا به پیامبر میگفتن و اون رو گناهکار میدونستن به خاطر اینکه وضعیت اونها رو به هم ریخته بود. خیلی خوب، فتح مکه که اتفاق افتاد همه اونها آمدن اسلام آوردن و گفتن عجب پیامبر چه کارهای خوبی کرد که ما را از این بت و بت‌پرستی نجات داد.
چقدر خوب شد،
چقدر خوب شد. این پس مال ما تقدمش، یعنی قبلا به پیامبر این گونه نسبت ها رو میدادن که این آمد جدایی انداخت، آمد نفاق ایجاد کرد، آمد چه کرد چه کرد. حالا الان میگفتن عجب چه کار خوبی کردی پیامبر، ما با این فتح مکه اون گناهانی که مردم بهت نسبت میدادند با این فتح مکه اون رو شستیم گذاشتیم کنار.
ما واقع گناه منو نافرمانی خداوند نبود،
نه یعنی همون که مردم میگفتن گناه، اونا میگفتن گناه کرده دیگه، نمیگفتن زندگی ما رو به هم ریخته، بین ما اختلاف ایجاد کرده. اما ما تأخرش چی؟ یعنی گناهانی که بعدن دوباره مردم بهش نسبت میدادن. اون اینه که اگر فتح مکه اتفاق نمیافتاد همچنان از این نسبت ها به پیامبر
میدادن.
یعنی در آینده هم همچنان این نسبت های گناه و این که ایجاد جدایی کرد و این گناه کرد و فلان کرد،
چه کاری بود کردی؟
اینا رو میدادن. با یه فتح اون گناهانی که به نسبت میدادن پیامبر و در آینده هم نسبت میدادن، هر دوی آنها را این فتح شست و همه مرید تو شدند، همه عاشق تو شدند و گفتن ما اشتباه میکردیم که میگفتیم پیامبر گناه کرده و پیامبر ما را نجات داده.
پس این چون عزیز شنونده گفتن که به معنای لغوی اینها هم توجه بشه، ذنب
یعنی نتیجه یک کار
از دیدگاه مردم شاید بشه اینطوری میشه گفت.
زن از همون زنبه دیگه،
بله،
دنباله، یعنی شما یک کار
پیامدواری
کلا وقتی یک کاری انجام میدی این یه عقبه داره، این یه پیامد داره. پیامد کار تو ای پیامبر در مکه این شد که اونها شما رو متهم کنن، اونها شما رو گناهکار بدونن، اونها سر شما حرف حدیث داشته باشن. اون فتح مکه همه رو شست،
درست،
و فهمیدن اونش که میگفتن اشتباه بوده.
درسته، خیلی متشکرم از توضیح کاملی که فرمودید و انشالله که عزیز شنوندم جواب خودشون رو گرفته باشن. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هست.
پرسمان. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
الله الله. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. یکی از عزیزان شنونده با نام آقای یوسف میرعزیزی از کرمانشاه پیامک زدن، گفتن که از حاج آقا سوال کنید که چرا سوره مبارکه توبه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده. البته خب بارها جمع استاد این مثلا رو پاسخ دادن ولی شاید این نزد شمنده و دیگرانی نشته باشن از جناب استاد خواهش
می‌کنم. من اشاره می‌کنم اگر صلاح می‌دونید
بفهمید.
حالا چون ممکنه که هر کسی سوالی براش امروز پیش اومده باشه،
بله،
و مطالب قبلی رو گوش نکرده باشه، ولی حالا من داخل پرانتز درس می‌کنم. یه وقتی من سوار تاکسی شدم، با راننده تاکسی گفتگو می‌کردیم، چون گفت که شما صدات خیلی آشناست. بعد گفت آقای ملک شما هستی؟ گفتم. چون گفت من بچه هم همه فوق لیسانس و دکتر و اینا در رشته های مختلف، من از اول صبح رادیو معارف بازه تا شب، اطلاعات من به حدی زیاده که اونا در مقابل من همچه کم میارن. از من توصیه اینه، علی حال این از نعمت های این انقلاب و ثمره خون شهداست که علی حال یک رادیویی درست شده، رادیو معارف. از صبح حالا ما خیلی قابل نیستیم توی این برنامه ها، ولی برنامه های خیلی عالی. خب حالا خدا از سریع مستظر هستید چقدر از فیلترها عبور میکنه، هم خود افرادی که گفتگو دارن تو رادیو و هم موضوعاتی که مطرح میکنن ناظر بر نیازهایی که مردم درخواست کردن.
بله.
و اگر خانواده ها توی خونه، اگر توی تاکسی، توی ماشین برنامه، حالا غیر از برنامه بنده رو، همه برنامه های دیگر رو گوش بدن، بعد از یکی دو سال متوجه میشن چقدر معرفت اینها به حقایق اسلام بالا رفته. لذا من اینجا خواستم این رو مطرح کنم که عزیزانی که پیگیر این برنامه ها هستن، علی حال داخل ماشین و داخل خونه و اینها، از رادیو معارف بی بهره نشن. اما سوالی کردن شما همونجوری که اشاره فرمودید، قبلا هم عرض کردیم، ببینید سوره توبه دو تا نظر وجود داره. یک مطلب اینه که این سوره توبه وصل به سوره انفاله، یعنی ادامه اوه.
بله.
حتی ادامه باشه دیگه بسم الله نمیخواد.
یعنی میشه ماهیتاً یک سوره حسابشون کرد یک سوره. یا نه؟
نه دیگه، دو تا قوله. قول این که عرض میکنم غیر مشهوره. قول مشهور اینه که نه، این دو تا سوره جداست.
از قول غیر مشهور اینه که سوره انفال و سوره توبه در واقع دو سوره نیستن، یک سوره.
این ادامه اون. اما قول مشهور اینه که نه، سوره توبه جداست. و چون ابتدای سوره توبه مخاطبینش مشرکینن و کسانی که داره خدای سبحان به پیامبر فرمود که این هم خود به براعت را از تعمیر حاملش بود و رفت خون، دیگه وقتی فرصت دادن به مشرکین که مشرکین فرصت داشته باشن مطالعه کنن، تحقیق کنن، بعد برگردن و تسلیم حق و حقیقت بشن و این کار نکردن، دیگه بحث براعت اتفاق افتاد. خب براعت خب یک نوع جدایی و دشمنی و مبارزه و ایناست، ولی بسم الله الرحمن الرحیم همش رحمانیت و رحیمیت الهیه. شما دیدید بعضی جاها ما میگیم بسم رب الشهداء و صدیقین، بعضی جاها میگیم بسم الله
قاسم
الجبارین. خب اونجا بحث قاسم الجبارین جا داره، اینجا جای بسم الله الرحمن الرحیم نیست، چون ابتدای سوره که بسم الله الرحمن الرحیم باشه با براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین با هم سازگاری نداره.
استاد، حالا بعضی از سورهای دیگه هم هستن که ابتداشون مثلا با آیات شدید شروع میشه، مثلا سوره مثل تبت یدا ابی لهب و تب، این اونجا پیش نمیاد. مثل سوره کافرون که حالا یه خود ملایم ترش در واقع اعلام
اونجا داره
به کافران هست،
اینجا داره اعلام میکنه، یعنی طرف رو در از بر اساس سوره مارکی توبه داره میره با اینا سخن بگه، اونجا داره یه قضیه رو نقل میکنه، یه مسئله داره نقل، تبت یدا ابی لهب، یعنی برای این نامه رو برای ابو لهب ننوشته، میگه ابو لهب اسمه، مکتب ابو لهب تبت یدا، دستش بریده باد که بریده باد، داره داستان اونها رو بیان میکنه، ولی اینجا داره اعلان براءت به جدایی داره مطرح میکنه.
بله، خیلی متشکرم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. اجازه میخوام که سلام و شب بخیر هم عرض بکنم به کسانی که شبانگاهان تکرار برنامه رو میشنوند. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0939-91-85 سوال کردن و فرمودن که سوالی دارم در مورد شبهات قرآنی که در ذهن بعضی از جوانان که با تفسیر سطحی و غلطی که از زبان بعضی روشن فکر نماها ایجاد میشه چگونه میشه مواجه شد و باهاشون مقابله کرد؟ متاسفانه خیلی هم رایج شده. خب بعضی از برداشت‌های از معانی قرآن هست که توسط افراد غیر متخصص صورت میگیره و اینا بعضا رواج هم پیدا میکنه، اینا رو با چی کار کرد که تصحیح بشه در واقع؟
خب همونجور که اشاره کردم خیلی هم رواج داره. من یه وقتی یه مراسم فاتحه بود در تهران رفتیم، بعدش هم منجر شد به نزدیک غروب نشستیم که اونجا نماز بخونیم، بعد دیدم که یه آقایی آمد و یعنی شخصی کت شلواری، گوشه مسجدم چند تا صندلی گذاشته بودم، چند نفرم آمدن دور ایشون نشستم، نزدیک منم بود این جلسه شون، ایشون داشت تفسیر، حالا ما الفبایی از تفسیر رو شاید بلد باشیم، دیدم اصلا واقعا حرفای عجیب غریبی میزنه، این از کجا میگی این حرفا رو آخه؟ شما الان آیه غضنفری بخوای کلاس اول ابتدایی رو تدریس کنی، میشه همونجی کتاب بگیری دست تدریس کنی؟ یا نه اون خودش کلی اصول داره، کلی روش داره، کلی فنون داره.
بله حتما همینطوره.
ما از بستگان ما معلم کلاس اولی هستن، یعنی